ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اوکراین میگوید کنترل شهر خارکیف را به دست گرفته است. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات برجام امروز به وین باز می‌گردد. شماری از کاربران ایرانی در کارزاری اینترنتی خواستار آزادی حسین رونقی شدند. مقام‌های اوکراین میگویند کنترل شهر خارکیف در شرق این کشور را همچنان در اختیار دارند. فرماندار این منطقه در تلگرام نوشت که با تلاش نیروهای نظامی و پلیس خارکیف این شهر از حضور دشمن پاک شد. پیشتر مقام‌های اوکراین ورود نظامیان روسیه به بخشی از شهر خارکیف را تأیید کرده و گفته بودند جنگ در این شهر استراتژیک ادامه دارد. همزمان کیف پایتخت اوکراین زیر آتشبار نیروهای روسیه قرار گرفته است. از سوی دیگر آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید از ابتدای آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین 360 هزار نفر از این کشور به عنوان پناهنده خارج شدند. به گفته مقام‌های بهداشتی اوکراین تا کنون نزدیک به 200 نفر از جمله 3 کودک در جریان این تهاجم کشته و بیش از 1000 تن دیگر مجروح شدند. مقام‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز در واکنش به تهاجم روسیه اقدام به تحریم شماری از نهادها، بانک‌ها و اشخاص روسی کردند. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام قرار است شامگاه یکشنبه به وین سفر کند. به گزارش وبسایت نور نیوز، شورای عالی امنیت ملی ایران که مرجع تصمیم گیری درباره مذاکرات وین است، خواستار تحقق مطالبات ایران در مذاکرات احیای برجام شده. همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه نیز در پیامی توییتری از بررسی جدی متن توافق خبر داده است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا نیز هفته گذشته با اشاره به حصول پیشرفت‌های قابل ملاحظه در مذاکرات بر دشواری موضوعات باقی مانده تاکید کرده بود. قرار است حسین امیر عبداللهیان روز سه‌شنبه در مجلس حاضر شده و درباره روند مذاکرات احیای برجام به نمایندگان توضیح دهد. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی شامگاه شنبه در کارزاری اینترنتی خواستار آزادی فوری حسین رونقی ملکی، فعال مدنی و حقوق بشر شدند. برگزار کنندگان این کارزار با اشاره به فعالیت‌های حسین رونقی در زمینه آزادی بیان نسبت به وضعیت سلامتی او ابراز نگرانی کردند. حسین رونقی به تازگی در مقاله‌ای در روزنامه وال استریت ژورنال از سیاست سانسور و سرکوب در ایران انتقاد کرده بود. آقای رونقی که پنجشنبه گذشته بازداشت شد، پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود چندین سال را در زندان سپری کرده است. تا کنون هیچ خبری درباره اتهامات این فعال مدنی و محل بازداشتش منتشر نشده است. در پی ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای یک شرکت آمریکایی به اوکراین، کاربران ایرانی خواستار دریافت خدماتی مشابه شدند. برخی از کاربران ایرانی با انتقاد از افت کیفیت اینترنت در ایران در ماه‌های گذشته، خواستار دسترسی به امکانات اینترنتی شرکت سپیس ایکس شدند. شرکت سپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین، اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را در اختیار اوکراین قرار داده است. همزمان محمد جواد آذری جهرومی وزیر پیشین ارتباطات در پیامی توییتری با اشاره تلویحی به اقدام شرکت سپیس ایکس، نمایندگان مجلس ایران را به جلب رضایت کاربران اینترنت از طریق فراهم کردن خدمات مناسب ترغیب کرده است. پنجمین جلسه دادگاه حبیب فرج الله چعب معروف به حبیب اسیود روز یکشنبه در تهران برگزار شد. حبیب اسیود رهبر پیشین جنبش عربی آزادی بخش الاهواز از جمله به دست داشتن در چندین بمبگذاری و ارتباط با عربستان سعودی برای طراحی عملیات تروریستی در ایران متهم شده است. جنبش عربی آزادی بخش الاهواز موسوم به حرکت النزال مدعی مبارزه برای استقلال استان خوزستان از ایران است. محاکمه حبیب اسیود شهروند دو تابعیتی سوئدی ایرانی در حالی برگزار می شود که او سال گذشته از ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد. به گزارش خبرگزاری های داخلی قرار است جلسه بعد دادگاه به دفاعیت حبیب اسیود بپردازد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شماری از ساکنان تهران شنبه شب در حمایت از مردم اوکراین و اعتراض به حمله نظامی روسیه در مقابل سفارت اوکراین در تهران تجمع کردند. تجمع کنندگان شعارهایی مانند مرگ بر پوتین و سفارت روسیه لانه جاسوسی سر دادند. در روزهای اخیر هزاران تن در شهرهای دیگر جهان، حتی در مسکو، در تجمع‌های اعتراضی ضد جنگ شرکت کردند. در جریان تجمع‌های مسکو و برخی دیگر از شهرهای روسیه بیش از 1600 تن بازداشت شدند. در پی حمله روسیه به اوکراین از روز پنجشنبه پنجم اسفند، سازمان‌های بین‌المللی درباره چالش‌های جهانی این جنگ هشدار دادند. حمله روسیه به عنوان یکی از بزرگترین منابع تأمین کننده انرژی و مواد غذایی در دنیا و همچنین نقش مهم اوکراین در تأمین غلات و برخی منابع غذایی دیگر، شرایط مبهمی را پیش روی بسیاری از کشورها قرار داده است. اما تأثیر این جنگ بر اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟ این سوالی است که ساعتی پیش در گفتگو با روشنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی ساکن قبرس، مطرح کردم.
در مورد اثرات منفیش که من فکر میکنم اولین پیامدهایی که به سرعت اقتصاد ایران شاهدش خواهد بود در دو زمینه بست گندم و ذرت هستش، به دلیل اینکه واردات نهادهای دامی و گندم از کشور روسیه و از طریق حتی اوکراین صورت میگرفته و همین دیروز اعلام شد که کلیه شرکت‌هایی که پیشتر سفارش گرفته بودن برای صادرات کالا به ایران اعلام کردن که تا تعیین تکلیف این جنگ نمیتونن این واردات رو به ایران انجام بدن. از سمت دیگه بحث اینجاست که دقیقا این جنگ داره در زمانی اتفاق میفته و این مشکلاتی که برای واردات کالاهای اساسی غذایی به کشور داره اتفاق میفته همزمان با بحرانی هست که ما در داخل داریم، یعنی ذخایر نهادهای دامی، ذخایر گندم ایران بسیار ریسک پذیر هستش الان و به ویژه حالا در حوزه گندم ما میدونیم که ایران خیلی دیر امسال سفارش گندم رو به روسیه داد و در نتیجه اساساً از پیش از شروع این جنگ هم واردات با یک شرایط بحرانی روبرو بود و فکر میکنم به صورت ملموس مردم این رو در افزایش قیمت نان، گوشت، مرغ و لبنیات و تخم مرغ شاهد خواهند بود. این اولین اثرش هست. ضمن اینکه به هر حال روسیه کشوری بوده که ایران در شرایط تحریم میتونسته باهاش مبادلات تجاری رو ولو به صورت تهاتر کالا داشته باشه و به تبع این جنگ اون دسته از کالاهای دیگر رو هم دچار مسئله خواهد کرد و در نتیجه تبادلات اقتصادی ایران در شرایط تحریم رو با چالش‌های بیشتری روبرو می‌کنه.
تأثیر موضع سیاسی ایران در قبال این جنگ بر اقتصاد ایران رو چطور می‌بینید؟ به خصوص با وضعیتی که الان برای روسیه از لحاظ تحریم‌های اقتصادی پیش اومده.
اگر ایران یک کشوری بود که حکومت صلح‌طلبی داشت و اگر ایران در شرایط تحریم قرار نداشت و از یک اقتصاد آزاد بهره‌مند بود، این شرایطی که در مورد تحریم‌های روسیه است میتونست با توجه به افزایش قیمت نفت و انرژی به نفع ایران باشه. یعنی اگر ایران میتونست که صادرات گاز به اروپا داشته باشه، اگر ایران میتونست صادرات نفت داشته باشه، خب این شرایط میتونست در اون صورت به نفع ایران باشه. اما در شرایطی که خود ایران در تحریم‌های اقتصادیه، از اثرات افزایش قیمت انرژی یا کمبود زیاد انرژی گاز در اروپا نمیتونه استفاده بکنه. از توی دیگه یک بعد دیگرش این هست که با اینکه مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با غرب در مراحل پایانی بود، اما این بیم در حال حاضر وجود داره که اساساً برجام هم از اولویت کشورهای اروپایی و آمریکا خارج بشه و در صورتی که این اولویت تغییر بکنه بدون شک ایران نمیتونه هیچ سود مثبتی داشته باشه از تحریم‌هایی که علیه روسیه هست. ضمن اینکه در شرایطی که کشور تحریمه، دستیابیش به منابع ارزی که حساب کرده بود از طریق روسیه تامین خواهد شد، از جمله وام اخیری که در روزهای گذشته خبرش اومده بود، وام 5 میلیارد دلاری رو نمیتونه استفاده بکنه. یعنی به هر حال کشوری که وارد جنگ شده نمیتونه منابع مالیش رو به کشور دیگه تحت قالب وام بده. اینها همه خطرات و دغدغه هایی هست که میشه ایجاد بشه در مورد اثرات منفی این جنگ بر روی اقتصاد ایران، و میگم اثرات مثبت میتونست داشته باشه، اما در شرایط سیاست بین الملل و اقتصادی که ایران قرار داره متاسفانه کشور نمیتونه از این شرایط استفاده بهینه کنه.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین، شماری از روزنامه‌های اروپایی هم نگاه تحلیلی خود را با ترکیب آمیزه‌ای از شوک و خشم به پیامدهای ناشی از این حمله دوختند که همچنان ادامه دارد. درباره این مطالب روزنامه‌های اروپایی بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
روزنامه انگلیسی گاردین در تحلیل خود با اشاره به وضعیت اضطراری اروپا در این روزها می نویسد اگر رئیس جمهور روسیه پوتین در حمله به اوکراین به یک پیروزی سریع هم دست یابد، آن بخش از نیروهای ارتش اوکراین که شکست نخوردند احتمالاً به جنگ ادامه می دهند و به این ترتیب دورنمای یک جنگ چریکی فرسایشی علیه اشغالگران روسیه و یا علیه یک دولت دست نشانده روسیه متصور است. هدف اصلی پوتین این است اوکراین هرگز به ناتو نپیوندد، حاکمیت این کشور محدود شود و اوکراین را محکم در دست خود گیرد. ولی به نوشته گاردین، ولادیمیر پوتین اگر با کشورهای غربی مصالحه‌ای نکند، روسیه را با دست خود از قاره اروپا منزوی کرده. پوتین غرب را فریب داده عنوان گزارش تحلیلی روزنامه استاندارد چاپ بروکسل است. این روزنامه با اشاره به دیدارهای پشت سر هم رهبران کشورهای غربی با رئیس جمهور روسیه پیش از حمله به اوکراین می‌نویسد پوتین با نیرنگ و درویی این رهبران را فریب داد و حمله خود را درست در زمانی که شورای امنیت سازمان ملل در حال برگزاری جلسه اضطراری بود به اوکراین آغاز کرد. نوشته این روزنامه بلژیکی واقعیت تلخ این است که پوتین هیچگاه با قوانین، مقررات و دموکراسی کشورهای غربی مخالف خود موافق نبوده، زیرا او رئیس حکومتی است که تاکنون مجبور نبوده به مردم روسیه پاسخ دهد. سوای این منتقدانش را به زندان می اندازد، می تواند به راحتی دروغ بگوید، توافقهای صلح را زیر پا بگذارد و 200,000 سرباز را وارد کشور همسایه‌اش اوکراین کند. پوتین به یک دیکتاتور نظامی تبدیل شده عنوان گزارش تحلیلی روزنامه لا استامپا چاپ ایتالیاست که می نویسد ولادیمیر پوتین از یک مستبد و خودکامه بدبین به یک دیکتاتور نظامی بدل شده که نه تنها به اوکراین بلکه در سر دارد به تمام اروپا حمله کند. اروپاییان از سال 1939 که آدولف هیتلر زمام امور را در آلمان در دست گرفت تا کنون با چنین تهدیدی روبرو نشدند. تهاجم 4 روز پیش روسیه که در عرض چند ساعت سراسر اوکراین را فرا گرفت، برای کسانی که همچنان شک دارند آشکارا و به وضوح خبر از قصد و نیت ولادیمیر پوتین می‌دهد. پیمان نظامی ناتو باید به سرعت تقویت شود، عنوان روزنامه تایمز لندن است که می نویسد اوکراین عضو ناتو نیست و به این دلیل نمی توان به ماده 5 استناد کرد و همه اعضای این پیمان را ملزم ساخت به دفاع از اوکراین بپردازند. با این حال اما این مانع ارائه کمک های نظامی کشورهای غربی نمی شود. اگر پوتین بر این باور است که اوکراین تنها اولین گام در جهت گسترش روسیه به مرزهای تزاری خود از جمله فنلاند است، اکنون دنیای غرب باید به او تفهیم کند پیمان نظامی ناتو برای طرد پوتین هم آماده است. به گفته روزنامه تایمز، با تقویت فوری پیمان نظامی ناتو میتوان بر فریبکاری‌های رئیس جمهور روسیه چیره شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.